بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه و هدیه به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات ذوی حقوق اساتید علما و بزرگان در گذشته والدین حضار محترم صلوات دیگری عنایت کنید. به دنبال بحث روزهای گذشته که عرض کردم راه نجات انسان را قرآن منحصر می داند در ایمان و عمل صالح، دو جلسه راجع به ایمان سخن گفتیم ولو فرصت نشد که انقسامات ایمان را مشروحاً با آیات و روایات بررسی کنیم، اما به اندازه فرصت محدودی که در اختیار بود با معلومات بسیار بسیار ناقص خودم و زبان الکنم مطالبی را تقدیم محفلتون کردم. امیدوارم اونچه رضای حق است بر زبانمون با دعای شما جاری بشود ان شاء الله. اما نسبت به عمل صالح، عمل صالح چه عملی است؟ استحضار دارید که در قرآن کریم این لفظ بسیار تکرار شده. عمل نزدیک 400 بار در قرآن آمده و عمل صالح 87 بار. آیا هر عملی عمل صالح است؟ اگر به ترجمه قرآن مراجعه کنید تمام مترجمین محترم عمل صالح را معنا کردند، یعنی عمل نیک در مقابل عمل سوء. اما هر عمل نیکی آیا عمل صالح است؟ اگر کسی به آیات قرآن و روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام مراجعه کند در می‌یابد که قرآن و روایات به هر عمل نیکی عمل صالح نمی‌گند. شرایطی دارد تا یک عمل عمل صالح بشود. عمل اون کاری است که بشر انجام میده با اختیار خودش. گاهی بعضی از اعمال ما با اختیار ما نیست. اونا را عرب بهش میگه فعل، نمیگه عرب، نمیگه عمل. فعل اعم از عمل است. گاهی کار آدم یه کار بی اختیاری، مثلا فرض بفرمایید بی اختیار عطسه میزن، بی اختیار تو خواب پاش میخوره به یه لیوان آب میریزه. این فعل این آقا هست، ولی عمل این آقا نیست، در خواب که اراده ای نداشته. بنابراین صحبت از عمل صالح هست. و این رو هم بدانید که عمل یه اصطلاحی است که یه لغتی است که شامل گفتار هم می شود، یعنی من حرفم هم عمل حساب میشه، به خلاف فعل که فعل شامل گفتار نمی شود. اینا یه تمایزاتی است که در کتاب‌های لغت باید جستجو کرد. اجمالا اشاره کردم که بدانید عمل اون کار نیکی است که با اراده مکلف انجام می شود، این معنای کلمه عمل. اما شرایط عمل چیه؟ اگر کسی سر بزند به قرآن از یک رمز میفهمد یکی از شرایط عمل صالح اینه که الان عرض میکنم. در این 87 موردی که قرآن میگه عمل صالح، هر جا گفته عمل صالح در کنارش ایمان آمده، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. در تمام قرآن معلوم میشود که عمل صالح شرط اولش آن است، به اون عملی عمل صالح میگن که ریشه در ایمان داشته باشد، یعنی یک کاری باشد که دین دستور اون رو داده، آموزش اون رو داده، و الا یک کار خوب من درآوردی یا به یک نیت غیر دینی عمل صالح نیست. از این 87 مورد فقط دو جاست صحبت از عمل صالح هست، صحبت از ایمان نیست. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، ان ربک لیس بظلام للعبید، در سوره فصلت. همین آیه جای دیگر تکرار می شود، و من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الى ربكم ترجعون، این در سوره جاثیه است. چرا در این دو آیه صحبت از ایمان نیست؟ بزرگان فرمودند به خاطر اینکه گاهی قرآن صحبت عمل می کند و ریشه عمل، گاهی صحبت از عمل کرده و ثمره عمل. من یه وقت میگم آقا پرتقال ریشش درخت پرتقاله، گاهی میگم پرتقال، نمیخوام راجب ریشه و درخت حرف بزنم، میخوام راجب ثمرش حرف بزنم، ویتامین C داره، افطار میل کنی انشاءالله. خب وقتی دارم راجب ثمر پرتقال حرف بزنم که دیگه صحبت از درخت نابجاست. در این دعای قرآن خدا راجب ثمر عمل صالح داره حرف میزنه، من عمل صالحا فلنفسه، نتیجه عمل صالح به خود آدم برمیگردد و نتیجه کار بد به خود آدم. ان الله ليس بظلام للعبید، خدا ظلم به کسی نمیکنه، تو خودتی داری به خودت بد میکنی. ببینید صحبت از ثمره است. اما در اون 85 مورد دیگر دائم داره از ایمان حرف میزند. اگر ایمان نباشد هر عمل نیکی عمل صالح نیست. حتما باید این عمل از آموزه های دینی باشه. من یه مثال ساده بزنم بعد برم سر اصل مطلب. آقا یه پرس قضا به یه فقیر دادن کار نیک هست یا نه؟ بله؟ بله. اما عمل صالحه؟ قرآن میگه نگاه کن، اگر این پرس قضا را به یک فقیر برای رضای خدا داد، برای سیر کردن شکم یک گرسنه ای داد، برای نودوستی داد، برای این آموزش هایی که ما تو قرآن و روایات دادیم داد، این میشه عمل صالح. اما اگر یه پرس قضا رو داده که یک رأی تو انتخابات ازش بگیره، این دیگه عمل صالح نیست. آقا یه پرس قضا یه پرس قضاست، زاهدش عمل نیکه، ظاهرش داره یه گرسنه رو سیر میکنه، اما ریشه در چی داره؟ آیات قرآن به ما میگوید ریشه ها را دریابید. هر عملی که ظاهرش خوب است ممکنه ریشهش عجب باشد، تکبر باشد، ریا باشد، عزت ظاهری به دست آوردن باشد، هزاران انگیزه شیطانی که در وجود انسان هست ممکنه ریشه یک عمل صالح باشه، یک عمل باشد. اون که عمل صالح نمیشه. عمل صالح اون کاری است که ریشه در ایمان دارد. تمام این حرفایی که ما میزنیم کوتاه، وجود نازنین خاتم انبیا، عقل کل و کل عقل محمد مصطفی. در یه عبارت کوتاه فرمود لا عمل ولا قول ولا نیت الا به اصابت سنه. عمل صالح، نیت صالح، حرف صالح، اینا محقق نمی شود الا به اصابت سنه، مگر اینکه از سنت خاتم انبیا برخواسته باشد. ریشه اگر قرآن و وحی شد، اون عمل که نتیجه اون ریشه است میشه اسمش عمل صالح. راه نجات انسان اگر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، نه اون عملی که برای فخر فروشی به دیگران است، نه اون عملی که برای جلب آرای عمومی است، نه اون عملی که برای گرفتن پست و مقام است، نه، عملی که ریشه در قرآن داره. من میخوام اینجا یه نکته بگم، چون میدونم حرفم حروم نمیشه ان شاء الله. آیان یک نگاه به دنیا بکنید، بیشترین جمعیت دنیا بت پرستان. خب خیلی از این بت پرستا، همشون رو نمیگم اما خیلی هاشون، بت‌هاشون رو با دستشون می‌سازن، یا چوبه یا سنگ یا چیز دیگری است. اگر شما بیای مثلا شما سر بزنید به ژاپن، ژاپن خب خیلی آدمای فرهیخته و باسوادی ان، آموزش و پرورش اونجا بسیار قوی است، باسواده، یه آدم بیعقلی نیست، یه آدم بیسوادی نیست که زیر بار هر چی بره. یا در خود هندوستان من سفرهایی داشتم، دیدم، صحبت کردم باهاش. اگر بهش بگی آقا این بوتی که با دست خودت اندازه یه کف دست تراشیدی، گذاشتی، سجده میکنی، مقدسش میدانی، این تو رو خلقت کرده؟ میگه نه، صریح میگه نه. میگم پس چرا اینو میپرستی؟ میگه به خاطر اینکه دستم به خدای واقعی که نمیرسه. من یه مظهر درست کردم برای اون خدا، یه یادآور درست کردم برای اون خدا. هر وقت میخوام به یاد اون خدای واقعی خودم بیفتم، به این سجده میکنم، این را نماد او قرار دادم. نمیخواد بریم هند، نمیخواد بریم ژاپن، یه سفر کنید به یزد خودمون، آتشکده رو ببینید. اینا که به آتش حرمتی قائلند و نمیذارند خاموش بشه و زرتشتیان، من باهاشون صحبت کردم، میگم آقا این آتش رو میپرستی؟ میگه نه. میگم چرا برای تو آتش محترم است؟ میگه چون مظهر نور و گرماست که کار خداست. خب اینو داری؟ پس آتش پرسته آتش را نمی پرستد، آتش را مظهر خدا می داند، محترم می داند، چون او را به خدا می رساند. آقای کافی اگر اینطوری فرق اونا با ما چیه؟ بت پرسته در هند یه تیکه سنگ را مقدس می دونه، منم یه تیکه سنگای بزرگتری به نام کعبه. من میگم کعبه منو به خدا می رساند، او میگوید این بوته منو به خدا میرساند، فرقمون با هم چیه؟ خوب دقت کن، نکته باریکتر از موست، اما دقت کنید به سهولت برات حل میشه. فرقش اینه، من قداست و احترام کعبه را از صاحب کعبه گرفتم، او به من گفته این مقدس است، گفتم چشم. اما بت پرست قداست بت را، آتش پرست قداست آتش را از خدا نگرفت. فرقمون در همین یک کلمه است. یک روایت بسیار نابی را کتاب تفسیر قمی بیان کرده، خدا رحمت کند علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر قمی را، آقا کتابی است بسیار قدیمی، مؤلف این کتاب سال 300 و یادم نیست یا 5 یا 6 یا 7 اوائل قرن 4 از دنیا رفته، استاد مرحوم کلینی است صاحب کتاب اصول کافی و فروع کافی، اصلا صاحب اجازه مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم قمی است، یه مرد فوق‌العاده است. کتاب تفسیر قرآن دارد به نام تفسیر قمی معروفه، گرچه بعضی من دیدم که تشکیک کردن در اینکه این کتاب منتسب باشه همش به علی ابن ابراهیم قمی یا نه این کتاب مخلوطی باشد از تفسیر تأویلی مرحوم قمی یا یک کتاب روایی، ولی پهلوانان میدان فقاهت و تفسیر بیشتر سوق پیدا کردن که این کتاب مال میرزای قمال مرحوم قمی است، مثل شیخ طوسی، مثل نجاشی، اون مرد راوی شناس قدر، اینا همه معتقدند که این کتاب کتاب تفسیر قمی است. این متأخرین من دیدم بعضیا تشکیک کردن، مثل آشقاق بزرگ تهرانی در الزریعه دیدم تشکیک کرده، اخیراً مرحوم آیت الله شیخ هادی معرفت صاحب کتاب التمهید وقتی من مطالعه میکردم 7-8-10 سال پیش یادمه، ایشون این کتاب رو منتسب نمیداند همشو به میرزای قمی. من چی دارم میگم؟ حاشیه رفتم برگردم سر. تو این کتاب جلد اول یک روایت ناب 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 که جواب این سوال شما رو میده. چیه روایت؟ امام صادق علیه السلام فرمود شیطان به خدا گفت یا رب اعفنی من السجود لآدم. همه می دانیم طبق صریح آیات قرآن خدا دستور سجده بر آدم رو به همه ملائکه داد، به همه. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. آیات متعددی در قرآن صراحت به این امر دارد، شیطان سجده نکرد بر آدم. می دونید وقتی پافشاری خدا را بر سجده دید، امام صادق در این روایت میگه به خدا گفت یا رب اعفنی من السجود لآدم و انا اعبدک عبادتا لم یعبدکها ملک مقرب ولا نبی مرسل. خدایا تو منو معاف بدار، اعفنی، معافم کن از سجده بر آدم. من قول میدم یک عبادتی برایت بکنم که هیچ ملک مقربی اینقدر عبادت نکرده باشه، هیچ نبی مرسلی در آینده برای تو چنین عبادتی نکند. قول میدم یه همچی عبادتی کنم، تو فقط منو از سجود بر آدم معاف کن. تکبرش نمیذاری سجود کنه دیگه. حالا جواب خدا رو بشنو از قول امام صادق. امام صادق فرمود، خدا به شیطان در جواب فرمود لا حاجت لی الى عبادتک، انا ارید ان اعبد من حیث ارید لا من حیث ترید. من نیازی به عبادت تو ندارم شیطان، فقط من میخوام اگر عبادت میشم از همون راهی عبادت میشم که راهشو خودم معین کن، نه تو معین کن. من میگم سجده کن بر آدم، بگو چشم. اگر من دور کعبه میچرخم، چون خداست به ابراهیم میگوید قواعد بیت رو بیار بالا، و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت، خداست میخواد اونجا را پایگاه زمین کند، مرکز توحید کند، خداست داره به کعبه قداست میدهد. و اون آقای نادان دیدید 20 سال پیش در همین کرج، اطراف کرج رفت یه چهار دیواری درست که به اسم کعبه، گفت چرا پولامونو بدیم به وهابیت؟ حاجی ها چرا دلار ببرن بریزن تو جیب وهابیت؟ چرا این کارها رو بکنیم؟ همینجا کعبه میسازیم، همینجا دورش میچرخیم. خب بیچاره نمیفهمد کعبه اگر مقدس است، فقط این نیست که نشانه خداست، نشانه خدا را هم خدا باید معین کند. یه نکته ظریف‌تر برات بگم، هر جا در قرآن، هنوز 3-4 روز تا پایان ماه رمضان مونده و شماها قرآن میخونید انشاءالله، آخر ماه رمضان که میشه، ماها گاهی بعضی همون شماها رو نمیگم با قرآن و اینا همه خداحافظی میکنیم، هازا فراقون بینی و بینک. میگم ملا نصرالدین اول ماه رمضان که میشد مهر و تسبیح میفروخ. گفتم ملا چرا مهر و تسبیح میکنه؟ مشتری زیاد. آخر ماه رمضان که میشد میخ و چکش میفروخ. گفتم این دیگه چیه؟ میگه خب مردم بعد ماه رمضان میمونن این تسبیحاشون رو کجا آویزون کنن تا سال بعد؟ من میخ و چکش بهشون میفروشم. حالا این 2-3 روز که وقت داری به قرآن مراجعه کن، ببین حرف عاشق محسن درسته یا نه. هر جای قرآن صحبت از توحید و شرک است، خدا میخواد مشرکین رو معرفی کنه، اینطوری میگه و یتخذون من دون الله یا اندادن یا شریکن یا فلان. میگه اینا یک کسی رو گرفتند به عنوان معبود و محبوب من دون الله، یعنی بدون که نظر خدا رو بخوان. خدا این راهی که من میرم درسته یا نه؟ این کاری که من میکنم عمل صالحه، او باید بگه عمل صالح چیه. پس عمل صالح اون کاری است که باید آموزشش در دین باشد. من که نمیتوانم از خودم هر چیزی را عمل صالح معرفی کنم. یه نماز مستحب بیست مال همین مارمزون، شما که حسابتون خوبه، اهل چتکه هستین، حساب کنید 10 روز اول ماه رمضان مستحب است شبی 20 رکعت نماز، میشه چقدر؟ 200. دهه دوم ماه رمضان شبی 20 رکعت میشه چقدر؟ 400. دهه سوم ماه مبارک رمضان شبی 30 رکعت میشه چقدر؟ 700 تا. شبهای قدر، 3 شب قدر، هر شبی 100 رکعت میشه چقدر؟ 1000 تا. خدا پدرتو بیامرزه 1000 درجه بهش بده همین الان انشاءالله. خب آمد تو مسجد الحرام، دید یکی در حال رکوع است، یکی در حال سجود است، یکی در حال قنوت است. کی؟ عمر. گفت چه وضعیه؟ گفت دارن نماز مستحبی ماه رمضان میخونن. گفت بی خود اینقدر نامنظم، وایسه جماعت بخونید. یکی هم معرفی کرد وایسه جلو، همه وایسید اقتدا کن. آقا نماز مستحب رو اسلام میگه به جماعت نمی شود خوند مگر 3 تا نماز مستحب را: 1 نماز عید فطر، نماز عید قربان، نماز استسقا، نمازی که مردم برای طلب باران جمع میشن تو بیاب. فقط همین 3 نماز مستحب است خدا میگه میتوان به جماعت خون. به عمر گفتن که آقا نمیشه پیغمبر فهم. گفت پیغمبر بگه، من میگم میشه، بایستیم بخون. تا همین الان دارم میخونم. اسمش هم نماز تراویحه. چرا بهش میگن تراویح؟ جمع تروحه. تروحه یعنی استراحت. هر 4 رکعتی که میخونن میشینن یه چپاق میکشن یه استراحتی میکنن. اینو بهش میگن نماز تراویح. عثمان از دنیا رفت، کشته شد، آمدن ریختن در خانه علی، با علی بیعت کردن. اولین مارمزونی که امیر المؤمنین خلیفة المسلمین شد، علی به جایگاه اصلی خودش رسید، ریختن در خانه علی. علی شب اول مارمزون چرا نمیای مسجد الحرام؟ گفت چرا نمیای مسجد؟ گفت بیام چیکار کنم؟ گفت آقا مردم منتظر نماز تراویح هن. علی فرمود جمع کنه این دکون دستگاه، من شاگرد خاتم انبیاء محمد مصطفی، پیغمبر اجازه ندادم نماز مستحبی را به جماعت بخوانیم، فرمود نمازای مستحبیتون رو تو خانه هاتون بخوانید. این حدیث پیغمبر اکرم، یه کاری نکنید خانه هاتون مثل قبر هاتون بشه، همچنان که در قبورتون نماز نمیخونید تو خانه ها هم نماز نخوانید. نماز جماعت را، واجب رو جماعت تو مسجد بخوان، نافله ها رو تو منازلتون بخوانید. آقا شروع کردن گریه کردن، تو سرشون زدن، رفتن تا مسجد شعار دادن وا عمرا وا عمرا، عمر از بین رفت، عمر چه بدعت خوبی گذاشته بود از بین رفت، وا سنتا سنت پیغمبر از بین رفت. خبر آوردن برای علی، مردم دارن زار میزنن، شعار میدن. امام حسن رو فرستاد، گفت به مردم از قول من بگو، بگو خلیفت رسول الله داره میگه، به جای این شعارا بگیم وا بدعتا، امان از دست این بدعتهایی که به دین اسلام بستند. کل بدعت فی ضلاله، کل بدعت فی النار، هر بدعتی سرانجامش آتش جهنم است. مگه من میتونم هر کاری دلم خواست به اسم دین انجام بدم؟ مگه میتونم؟ عمل صالح اون عمل نیکیست که پشتوانش آیه قرآن است، روایت معصوم است، روایت معصوم، سنت پیغمبر اکرم. الا هر کسی که نمیتواند. خب از خودت حرف نزن آقای کافی، قرآن بخون. چشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. چقدر زیباست، چقدر زیباست. آقا یه وقت قرآن میگه ان الانسان لفی خسر، مردم در خسارتن. یه وقت خدا به پیغمبر میگه خسارت یه طرف، اون بدبختترین خسارتگرترین افراد رو میخوای بهت معرفی کنم؟ یا رسول الله به مردم بگو، آیه قرآنه، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اینایی هن که یک عملی رو انجام میدن، یحسبون انهم یحسنون صنعا، بیچاره فکر میکنه کار خیلی خوبی داره میکنه، اما نمیدونه کار من در آوردی، نمیدونه حدیثی پشتوانش نیست، هم پولش رو از دست میده، هم عمرش رو از دست میده، هم توانش رو از دست میده، هم ثوابی گیرش نمیاد. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کار خوبی دارن انجام میدن، ولی هرگز چنین نیست، هرگز چنین نیست. چی میگه اون عزیزمون؟ میگم عزیزمون چون از بچه های خودمونه بالاخره، ولی به جای معلومات یه خورده عدم معلوماتش بالاست. چی میگه؟ میگه چرا میرین زیارت امام حسین؟ چرا میرین حج؟ چرا پولا رو میریزین تو دامن وهابیت؟ این همه فقیر تو ایران هست، یعنی چی این همه موکب میزنین تو راه امام حسین؟ بدین فقرا نون شب ندارن بخورن. خب ظاهر حرف ببین چقدر ظاهر زیبایی است، نون به فقیر دادن بده؟ حاشا و کلا. من میتونم 10 روز برای شما سخنرانی 1 ساعت کنم راجع به همین موضوع که رسیدگی به کار مردم چقدر فضیلت دارد از نظر آیات و روایات. کی گفته بده؟ اما جانشین زیارت امام حسین میشه؟ بله؟ چرا پول میدی خرج میکنی بری اونجا گردن وهابیت و حکومت آل سعود رو کلفتر کنی؟ آقای عزیز، همین امام حسینی که براش میمیری 10 سالی که قبل از قیامش بود، مگه حج نمیرفت؟ مگه پولاشو مکه خرج نمیکرد؟ مگر مکه اون روز تحت حکومت ظالمانه معاویه نبود؟ یه چیزای شعائر دینه، باید حفظ بشه به هر قیمتی. حسین خورشید اسلامه. کسی که از اینجا پول خرج میکنه میره زیارت امام حسین، داره شعار اسلام را حفظ میکند. تو اگر دلت برای فقرا میسوزد، بدان خیرینی که به داد فقرا میرسن همین زائران ابی عبدالله الحسینن. اشتباه نکن. چرا این حرفا رو جای دیگه نمیزنین؟ آقا تو همین ایران ما 4-5 سال پیش آمار گرفته بودن، وقتی دلار بوده 5-6 هزار تومان. در همین ایران ما سالانه 700 میلیارد تومان خرج برگزاری کنسرت میشه. یا آقای خوش صدای بیاد بخونه، من مخالفم، نه بیاد بخونه، صدای زیبا نعمتی است از نعمت‌های خدا، که در ورودیش بلیتاش بالای 1 میلیون تومانه، یکی از فقرهای تهران هم نمیتونه بیاد شرکت کنه. سالی 700 میلیارد تومان میدن، اگه ندن به هر فقیری 1 میلیارد بدن، 700 تا فقیر رو سیر میکنه. چرا اونجا صداتو بلند نمیکنی؟ سالی 3 میلیارد و 250، سالی 3,250 میلیارد تومان تو ایران سیگار دود میشه میره با آسمان. حضرت عباسی یه بار شنیدی بگن آقا آیین سیگاری یه سال سیگار نکشین به فقرا برسید؟ شنیدی؟ من که نشد. سالی، اینو یواش میگم، سالی 2 میلیون نفر میرن ترکیه. با دلار 4-5 هزار تومان برآورد کرده بودن 800 میلیارد تومان هزینه میکنن. الان 10 برابرش کن، دلار شده 10 برابر. اینا میرن ترکیه چیکار کنن؟ آقای کافی میرن دعای کمیل بخونن، نطبه بخونن. چرا صدا اونجا در نمیاد؟ وقتی یه آدمی که دین و ایمانش متزلزل شده، حسین حسین میگه، میره تا کربلا، اونجا صدا در میاد، برسه به این خورشید تابناک عالم عقیده و عمل، بگیر از امام حسین چیزی برگرده، اون وقت اینجا دست تو جیبش کنه به فقرا برسد به یاد حسین، اینجا صدا در میاد. بله، عمل صالح اون عملی است که ریشه در روایات ما دارد، بزرگان دین ما دستور دادن. نکنه یک وقتی فکر کنی آها من خمس نمیدم، به جاش میرسم به فقرا. اشتباه نکنی ها، همون کسی که فرمان خمس رو داد امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب تشیع، زمان خودش فقیر پر بود، اما از کانال خودش باید فقرا تغذیه بشن. از کانال خودش من باید بدانم چه بکنم. اگر ندانم سرمو بندازم پایین برم، فکر میکنم هم دنیا دارم هم آخرت، یه وقتی چشمم باز میکنم اینم نه دنیا دارم. از شما که اینطوری نیستین انشاءالله. یه عطاری بود، قصهش معروفه، شاید هم بدانی، دنبال شاگرد میگشت. یه پسره آمد گفت قربان من هستم، دیدم اطلاعیه زدید، چیزی از عطاری سر در نمیارم اما یادم بدید. این شاگرد یه مشکلی داشت، اوستا از اون خبر نداشت. مشکلش هم این بود، به قول عربها احول بود، چشمش یکی رو دوتا میدید. اوستا گفت خیلی خوب، هستید جوان خوبی. اتفاقا همون روز اول یه مشتری آمد، آقای عطار، گفت بله، گفت روغن بادام داریم؟ گفت بله. گفت یه شیشه به ما بدین. نگاه کرد تو قفسه ها، دید نیست. من همین امروز یه شیشه روغن بادام کجا دیدم؟ فکر کردم یادش اومد تو خونه، تو زیر زمین، تو انبار. به شاگردی گفت پسر این خونه بغل مغازه خونه من، در میزنی یا الله یا الله، در واز کردن میری تو از پله ها میری پایین، چند تا قفسه روبروته، قفسه وسطی هیچی توش نیست، فقط یه شیشه روغن بادام، اونو بردار سریع بیا آقا معطل. گفت چشم. آمد در زد و کیه من شاگرد جدید استاد، در رو باز کردن رفت و میگه از پله ها رفتم پایین، طبقه وسط نگاه کردم میگم دو تا شیشه هست. برگشت گفت استاد دو تا شیشه بود، دست راستی رو بیاره به دست چپی رو. گفت یه شیشه هست، من خودم امروز صبح دیدم. بدو آقا معطلن، اشتباه دیدی، نمیدونست مرضش چیه. دوباره یا الله یا الله رفت تو زیر زمین نگاه کرد، بابا اینا که دوتاست، به حضرت عباس دوتاست، یک دو. برگشت استاد به خدا دوتاست. استاد بیشتر ناراحت شد، یه چوب اونجا بود داد بهش، گوه چوب رو ببر، اگر دوتاست بزن یکیشو بشکن، یکی دیگر رو بیار. آمد یا الله یا الله، آمد تو چوب رو بلند کرد زد به یکیش، میگه من به یکیش زدم اما هر دوش رو گرد. فهمیدی چی بخوام بگم؟ ما گاهی فکر میکنیم هم دنیا داریم هم چوب عجل عزرائیل میخورد به بند عاشق محسن کافی، یه وقت چشمش باز میشه میبینه نه دنیا داره نه آخره. میخوای کار خوب بکنی، به خودت هم فشار میاری کار خوب بکنی، اول یاد بگیر چی کار کنی. بابا یه مشاور مذهبی داشته باشی. میخوای عبادت کنی، میخوای نذر کنی، یاد بگیر چی نذر کنی. میخوای صدقه بدی، یاد بگیر. مؤمن. گاهی بعضی از دوستان من به من زنگ میزنن، حاجا ما فلان مبلغ پول میخوایم کجا خرج کنیم به نظرت؟ خب چقدر خوبه بابا، صدقات ما هم پله پله دارد. در کلمه طیبه، کتاب کلمه طیبه نگاه کنید، از روایات پیغمبر اکرم استفاده کنید، شما 1,000 تومانی رو میتونی بدی اندازه 100,000 تومان ثواب بگیری. 1,000 تومانی رو اگه به جا مصرف کنی، ملائکه ثوابش رو نمیتونن بشمرن. خرجش یه مشورت با یه کارشناس دینی، با یه آدمی که مطلع از آیات و روایات، خرجی نداره که. خواه عمل صالحی که میخوای انجام بدی، راشو یاد بگیر. پولی میخوای خرج کنی، راشو یاد بگیر. چه اشکالی دارد من یه عملی انجام میدم، قرآن نگه هبا ان منصوراست، مثل خاکستری که جلو طوفان بگیری هیچی ازش باقی نمیماند، همش رفت. هی میگیم خودمون بلدیم، خودمون بلدیم، علما چیکار دیم به علما، چیکار دیم به کارشناس. بابا اینا کارشناسان دینن، بزرگان دین ما. زمانهای قدیم، من ساعت دیگه چشمم خوب نمیبینه، یه خورده تار چشمم، یکونیم شده نشده، ولی خسته شدید مسکه ها. زمانهای قدیم بوده این قصه، گفتن یکی از علمای بزرگ رفته بوده نیشابور برای تبلیغ ماه رمضان، منزل یکی از مؤمنین وارد بوده. خب هر شب افطار یکی دعوتشون میکرد، هم میزبان را هم مهمان را، آیت الله. یه شب یک کسی دعوت میکنه، میخواستن برن صاب خونه، این چراغ فانوس رو روشن میکنه، میده دست این خادم پیرمرد ساده، میگه جلو برو، آقا جلو پاشونو ببینن، حضرت آیت الله. میاد تو کوچه و میگه خب برو جلو دیگه. میگه من جلو عالم راه نمیرم. میره پشت سر آقا. میگن چراغ پشت سر به درد نمیخوره، برو جلو. هر کار میکنه این پیرمرد متعصب رو عقیده خودش، میگه من محال جلو عالم یه قدم بردارم. چاره ای نداشتیم بیچاره، میاد در گوش آقا میگه آقا شما خودتون امرش کنید بره جلو. آقا برمیگردن بهش میگن برو جلو، جلو را برو. بازم نمیره. صاحب خونه میگه آقا گفتن چرا نمیری؟ میگه بلکه آقا عقلش نرسی. منم نباید عقلم برسه. میگم امام صادق گفته اینطوری. میگه پول خرج امام حسین چرا میکنی؟ بده به فقرا. میگم امام صادق فرمود مؤمن اگر پول نداری قرض کن برو زیارت جد غریب امام حسین. بلد نبود بگه پول خرج فقرا کنید. بیشتر از امام صادق و باقر میفهمیم امروز ما عمل صالح آن است که ریشه در سنت الهی دارد. این در باب عبادات ماست، در باب اخلاقیات ما من چقدر حرف دارم، در باب معاملات دین سه بخشه، عبادات، معاملات، اخلاقیات. تو باب معاملات ما چی بلدیم؟ خیلی کار خرابه آیون، خیلی کار خراب. خیلی از معاملات تو بازار مشروع نیست، پولایی که در میاد حلال نیست، احکام رو بلد نیستیم، باور کنید بلد نیستیم، نمیدونیم امام صادق و باقر چی فرمودن. من باع و اشترا فلیحفظ خمس خصال، الربا والحلف وكتمان العيب والمدح اذا باع والذم اذا اشترى. امثال این روایات فراوان در باب فقه معاملات. کدومشو بلدی؟ من یه نمونه کوچک میگم. یکی از معاملاتی که امروز خیلی رایج است بیع سلف است. بیع سلف چیه؟ آقا یه وقت شما یه چیزی رو نقد میخری، پول میدی یا سطل ماس میگیری، میشه بیع نقد. یه وقت نسیه است، نسیه جنس نقده، پولش نیست، میگه آقا این سطل ماس رو میبریم هفته دیگه پولش رو میدیم. درست ضد این میشه بیع سلف، یعنی پول نقده، جنسی که میخوای معامله کنی نیست. یه زمینه، یه آقایی میخواد خانه بسازه، آپارتمان بسازه، میای ازش پیش خرید میکنه. چی؟ آپارتمان. آپارتمانی که نیست، پولشو میدی میخری. امروز هم خیلی رایجه. خب خبر داریم بیع سلف 5 تا شرط داره که اگه یکیش نباشه معامله باطله. یکیش نباشه معامله باطل. اولین شرط اینه که تعین کالا باید باشه، یعنی آپارتمانی که میخواد به تحویل بده تمام جزئیاتش باید مشخص باشد. نماش سنگ، آجره، کفش سنگ، سرامیک، رنگ و روغن شده تحویلت میده، تمام جزئیاتش باید مشخص بشه و الا معامله باطل است. میان قرارداد میبندن با پیمانکار، میگن آقا 30% پول اول میدیم، 30% رو وسط کار میدیم، 30% رو آخر کار میدیم. به فتوای همه مراجع این معامله باطل. چرا؟ چون در بیع سلف شرط است تو همون مجلس اولی که با صاحب کالا نشستی تمام پول رو باید بدی، تمام پول رو. حتی اگر از تو مجلس متفرق شدید بگید یه ساعت دیگه میبینمت، درست نیست. تو همون مجلس باید تمام پول رو بدی و الا به فتوای همه مراجع تقلید این بیع سلف باطل است. نه تو مالک اون خونه ای، نه اون آقا مالک این پول. زمان تحویل کالای بیع سلف باید دقیقاً مشخص بشه. آقا کی این آپارتمان رو تحویل ما دید؟ سال 1405. کجاش؟ اولش، وسطش، آخرش؟ اونم توی اقتصادی که امروز دلار 40 تومنه، فردا صبح میشه 50 تومن، تو 8 ماه 9 ماه ملوز کی میخوای به ما بدی؟ به فتوای همه باطل. خب ما این مسائل رو بلدیم. در بیع سلف اگر کالایی که داری نسیه میخری هنوز تحویلت نشده کامل، حق فروششو نداری. طرف میره از دولت یه چیزی رو سلف میخره، هنوز اسکلت آمده بالا، میره فیششو میفروشه، اونم به یکی دیگه میفروشه، 10 تا دلال این وسط میفروشن میخرن میفروشن میخرن، تا هم آخر تمام این معاملات بود. آیا شیخ حسین دل ما رو آشوب نکن، چشم، حرفای منو نشنیده بگیری. نشنیده بگید. ولی حضرت عباسی فکری به حال خودمون بکن. پدران و پدر بزرگای ما اینطوری نبودند. کاسبای قدیم تهران مکاسب شیخ انصاری میخوندند، بعد میرفتند سر کسب، مسئله یاد میگرفتند، بعد میرفتند در تجارت خونشون. چرا؟ چون اگر با همون درآمدش میخواست یه خرجی کنه، یه افطاری بده به روزداران، این عملش وقتی عمل صالح حساب میشد که این پول حلال باشد. پول وقتی حلال بود که معامله تو بازارش درست باشه، معامله باطل، پول حرام، افطاری میده. بعد نشستی منتظر خدا عمل صالح. ان الله لا یضیع من احسن عملا، لا یضیع اجر المحسنین. کو احسان؟ کو عمل صالح؟ کو کجاست؟ لا اله الا الله. از دست خودم ها، از بس ما نشستیم رو منبرا شرق و غرب و به هم دیگه دوختیم و سیاست برای شما بافتیم، شما از احکامتون موندیم. مقصر منم. شما هم مطالبه نکردید، شما هم دوستانی که داشتید از فرهیختگان، بابا من یه خونه میخوام بسازم با 4 مهندس مشورت میکنم، بنای دین و فکرتو میخوای بسازی با 4 متخصص دین مشورت کن، یه دوستی داشته باش، یه رفیقی داشته باش، دست تو دستش باش، یه تلفن، یه مشورت، یه عمر نجات در اخلاقیات، در عبادات، در معاملات. نمونه های فراوانی داریم که ماها مبتلاییم، نتیجش عمل صالح نیست. پس اولین خواهر من، گوش میدی یا نه؟ پولی میخوای به کسی بدی، هدیه‌ای میخوای به کسی بدی، اجازه شوهر شرطه؟ شرط نیست. چقدر میتونی در مال تصرف کنی؟ اینا رو با یه تلفن بپرس. اینا رو بپرس. ببخشید من چون چشمم نمیبینه. بله، ظاهرا بعد از منبر جلسه بیرون پرسش و پاسخ نوشتن که تذکر بدین. یه چیزی یادم آمد بگم. صلی الله علیه. اگر نمی گفتم حس کنجکاوی همه تون تحریک می شود. این تو چی نوشت؟ یک کسی از یه منبری خوشش نمی آمد. اتفاقا مردم این منبری رو خیلی دوست داشتن. پا منبری شروع می شود جمعیت. این آقا هم می خواست هر جوری شده منبری رو از چش مردم بنداز. گفت میره رو منبری یه چیزایی میگه که بلده، بذار یه روز یه سوالی کنیم که بلد نیست. آقا یه روز جمعیت پر دم در مسجد وایستاد اون ته، دست شو بلند گفت و حضرت آقا این حرفایی که شما میزنید خیلی حرفای خوبیه، ولی ما اینا رو بلدیم، آیا چیزایی بگید که بلد نیستیم؟ آقا فرمود خب چیزایی که بلد نیستی بعد منبر بپرس بگم. گفت نه، خب این سوالی که من دارم همه دارن. آقا فهمید این ریگی تو کفشش هست. گفت خب سوالت یعنی اینقدر واجبه؟ گفت بله. گفت بفرما چیه سوالی؟ گفت آقا می‌خواستم ببینم این شیطانی که اینقدر قرآن ازش اسم می‌برد نام مادرش چیه؟ شما میدونین چیه؟ اسم مادرش دیدون. آقا هم مثل من یه آخوند ساده ای نبود. ما ساده ایم، اما او ساده نبود، مردم دیده بود. یه دفعه همچه کرد گفت این طور نیست که من اسم مادر شیطان رو ندانم، اما پشت بلنگو جلو این همه جمعیت اسم مادر شیطان خیلی زشته، من اگه بخوام ببرم. اگه واقعا نیاز داری بدانی بیا اینجا پا منبر بهت بگم. آقا این بیچاره سادم را افتاد، مردم هم کوچه میدادن، این آمد جلو رسید به منبر و گفت پلهای منبر بیا بالا. آمد بالا، آقا بلنگو رو خاموش کرد، در گوشش 7-8 فحش آبدار بهش داد، بعد بلنگو رو روشن کرد. گفت فهمیدی اسم مادرش ایتون چی بود؟ گفت بله آقا. گفت برو بشین. آقا وقتی داشت میرفت مردم هی میزدن به پاش میگفتن اسم مادر شیطون چی بود؟ گفت هر کی میخواد بره بالا منبر. بله این نام وسط منبر. من دیدم حس کنجکاویتون تحریک میشه، گفتم چیه؟ انشاءالله دنیا و آخرت شاد باشید شما مردم، انشاءالله. هر کی باعث غم شما میشه خدا ریشهشو بکنه انشاءالله. خب برگردم به حرف خودم. آیان عمل صالح، یه جایی شما یه کتابی پیدا نمی کنی نوشته باشه شرایط عمل صالح چیه؟ ها من اینا که دارم عرض می کنم از مجموع آیات و روایات بر میاد، اینها برای اینها سند هست. اولین شرط عمل صالح این است که شما کاری که می کنی از آموزه های محمد و آل محمد باشه. انما برمیگردم به تکه حدیث، انما اريد ان اعبد من حيث اريد، من میخوام مردم به من میرسن از راهی که من مشخص کردم برسن، از کعبه، از کربلا، از حرم امام رضا. اینطور نیست هر کسی رو من تو عالم مقدسش کنم. من یک گل سرسبد دارم به نام مهدی فاطمه. واه. خورد می کنم دهان اون کسی که کسی را با این گل سرسبد عالم خلقت قیاس کند. لا یقاس بنا اهل البیت احد. اینا مقدس شده های خدا، خدا اینا رو تابلو و منار ما قرار داده. میخوای به سمت من بیای از این راه، میخوای عملی انجام بده، عملی که اینا میگن، میخوای کاری بکنی، کاری که اینا ارشاد میکنن. بکم علمنا الله معالم دیننا. چقدر این زیارت جامعه کبیر زیباست که هر فرازش یک منبر عمیق است. اینا رو خدا مقدس کرده که ما از راه اینا برسیم. الالله تدلو و الی سبیلهی ترشدو و به حکمهی تحکمون. شمایید که حکم خدا رو به ما یاد میدید، شمایید که راه خدا رو به ما یاد میدید. ما از طریق شما فقط و فقط میتوانیم به خیرات برسیم، فقط و فقط. یه راه، قرآن میگه اهدنا الصراط، یک راه، راه ها نمیگه، یه راه، راهی که خدا معین میکنه. چیزی رو که خدا مقدس کرده مقدس است. خدا میگه من میخوام محبوب دلها حسینم باشه. زمین بری، زمان بیای، پول خرج کنی، اینو ببینی، اونو ببینی، ثواب جمع کنی، اطلاعات بریزی تو سینت، میگم همه رو بریز کنار، بگو یا حسین. اشکردی قربونت بشم حسین. خواهران من، خدا بخواد گرفتاری تو حل کنه راه نشون داده، میگه بگو یا حسین. برادر من، خدا بخواد مریض تو شفا بده راه نشون داده، میگه بگو یا حسین، یا حسین، یا حسین. ماه رمضان داره تمام میشه، سفره رحمت پروردگار داره جمع میشه. متاسفانه این همه فیوزات و رحمت بیکران الهی داره جمع میشه، اما اون چیزی که الالعبد میماند حسین است و حسین است و حسین. خب اجازه بدید کوتاه برات روزه بخوانم. چی بخونم؟ از کجا بخوانم؟ خدایا خودت حواله کن. آیان عزیز، دورانی که امیرالمؤمنین در کوفه بود نزدیک 5 سال بود، از سال 35 هجری تا 40 هجری که شهادت حضرت بود. در این دوران معلمه و مفسره شهر کوفه بیبی دو عالم زینب کبرا بود. درس تفسیر میگفت برای بانوان، شاگردان زیادی داشت، از محضرش خیلی استفاده کردند. یه دختر نوجوان یا جوانی که با استعداد بود و از محضر زینب کبرا خیلی چیزا تو این 5 سال آموخته بود، اسمش ام حمیده است. ام حمیده. خب بی بی زینب همراه امام حسن بعد از شهادت امیرالمومنین رفتن به مدینه. ام حمیده هم یه خواستگاری پیدا کرد، بسیار ثروتمند، ازدواج کرد در همون کوفه. 20 سال دیگه زینب رو ندیده، اما عملش بر مبنای تربیت زینب. چرا من هنوز نخوندم شما گریه میکنید؟ یکی از کارهای ام حمیده این بود، به فقرا زیاد میرسید. جنگ بین عربها زیاد بود، اسیر و یتیم زیاد بود. هر جا یتیم میدید از اون ثروت بیکرانش به کنیزاش میگفت ببرید به اینها بخورانید، بدید به این بچه یتیما. یه وقت خبر رسید زنگوله های شطور اسرا میاد، گفت اینا کی هنگو؟ یه عده اسیر دارم میارم. یک کنیز مخصوصش رو صدا زد، گفت یک طبق بیار، بهترین نان و خرما رو بشین لقمه لقمه کن، میان این بگذار، برو سر راه این اسرا وایسا. کنیزه میگه برداشتم طبق رو، آمدم تو مسیر ایستادم، دیدم یه چهره ها میبینم، بچه ها و چهره های زرد، گرسنه، تشنه، پا برهنه، به یک سلسله بسته شده، دارن اینا رو میبرن طرف کوفه. میگه خیلی دلم سوخت، طبق رو رو سرم گذاشتم زمین، لقمه لقمه دست این بچه ها دادم. میگه لحظاتی بیشتر نگذشت، یه وقت دیدم یک بانوی با عجله داره میاد جلو. یکی یکی این لقمه ها رو از دست بچه ها میگیره. گفتم بیبی چرا اینا رو میگیرید؟ بچه ها گرسنند. فرمود میدونم گرسنند، اما این لقمه ها برای ما حرام هست. گفتم چرا؟ فرمود صدقه بر ما حرام است، نمیتونیم صدقه بخوریم. همه رو جمع کرد به میان طبق برگردون. منم موندم متحیر، طبق رو گذاشتم رو سرم برگشتم. ام حمیده منو دید، گفت چرا اینطوری برگشتی؟ چرا ندادی؟ یتیمی نبود؟ گفتم پر از یتیم. گفتم پس چرا توضیح نکردی؟ گفت توضیح کردم، یه خانمی نگذاشت. گفت چرا؟ گفت فریاد میزد میگفت صدقه بر ما. این آموزش دیده مکتب اهل بیت بود. تا این جمله رو شنید نشست رو زمین، زد رو سرت. گفت تو خودت این جمله رو شنیدی؟ گفت بله خودم شنیدم. چادر سر کرد، مقنعه سر کرد، دوان دوان آمد، گفت بیا این خانم رو به من نشون بده ببینم کدام است. آمدن سر راه اسرا، میگه یه وقت اشاره کردم گفتم اون بی بی. آمد جلو، 20 سال زینب را ندیده، زینبی که یک شبه 100 سال پیر شده در کربلا. صدا زد بی بی جان این نان و خرماها مال منه، از راه حلال، مشکلی ندارد، چرا اجازه ندادید این بچه ها نوش جان کنن؟ بی بی یک نگاه به من کرد، گو ام حمیده تو نمیدانی صدقه بر ما حرام است. گفتم بی بی جان چطور؟ فرمود نشناختی مرا. گفتم نه. فرمود من زینبم. من زینبم. این آخرین جمله من فیضم رو بردم. میدونم هر حاجتی از خدا بخوای با این دل شکسته بهت میده. یادت نره از حاجتت. این آخرین جمله منه. یه وقت صدا زد زینب، اون سابقه ای که من از شما در کوفه دارم نبود یه وقتی من تو را ببینم بی حسه؟ هر روز با حسین بودی، همیشه در کنار حسین بودی، از حسین چه؟ فرمود ام حمیده بیا بیا حسینم و نشانت بدم. چند قدم جلوتر فرمود اونجا نگاه کن، اون سر بریده حسین. یا حسین یا حسین یا حسین. سلام هر روزمونو بدیم به کربلای ابی عبدالله. این عمل صالح رو امروز تو پروندمون بنویسن. السلام علیکم یا ابا ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بالحسين يا الله. فرج آقا و مولایمون امام زمانمون برسان، چشمان گناهکارمون به جمالش منور بگردان، ما را مشمول دعاهای حضرت ولی عصر قرار بده. خدایا شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما، بر درجات امام راحل بیفزا، سایه مقام رهبری مستدام بدار. شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما، مرزای ما جانبازان عزیز جنگ، مصدومین شیمیایی جنگ، مریضهای صعب العلاج به آبروی امام حسین شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. خدایا تمام کسانی که در عالم برزخند، از مؤمنین و مؤمنات، ذوی حقوق، اساتید، خطبا، بزرگان، مراجع در گذشته، از مجلس ما بهره‌مند بگردان. جوانان عزیزمون رو خدایا عاقبت به خیر بفرما. خدایا جوانان عزیز مملکتمون از کید کفار و مشرکین برهان. شر دشمنان این مملکت، این نظام، این مردم را به خودشون برگردان. خدایا قلب ایرانیان عزیز را به یکدیگر نزدیک بفرما. باران رحمتت بر کشورمون بیش از پیش ببار، گناهانی که سد فیض آسمانی کرده است بر ما ببخش. خدایا هر کس حاجتی دارد که بر زبان ما جاری نشد به آبروی ابی عبدالله الحسین برآورده بگردان. آخرین دعای من بلندترین آمین شما. خدایا به حق زینب کبرا ما را حسینی بمیران. وعجل الله.